أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. و اما فی مرتبت جعل الحکم اذا لوحظت هذه المرتبت و به صورت مجردتن. خب بحث ما در قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور بود. گفتیم که برای تکلیف سه مرتبه ثبوتی و یک مرتبه بعد از اثبات وجود داره: ملاک و اراده و جعل، مربوط به عالم ثبوت تکلیف، ادانه هم بعد از اثبات و تنجز تکلیف میاد. در بحث‌های پیشین عرض کردیم که ادانه مسئولیت مکلف، تنجز استحقاق عقاب، اینها همه به یک معناست و شکی نیست که اینها منوط و مشروط به قدرت مکلف بر امتثاله. رسیدیم به ملاک و اراده یا مبادی حکم یا مبادی تکلیف. راجع به ملاک و اراده گفتیم که قدرت میتواند شرط باشد، میتواند شرط نباشد. عقل در این مورد ساکت. اگر قدرت در ملاک به تبع اون در اراده شرط باشه، از این قدرت تعبیر به قدرت شرعی می کند. و اگر شرط نباشه، از این قدرت تعبیر به قدرت عقلی می کند. بحثش رو در جلسه قبل عرض کردیم. اینجا یک نکته به عنوان تکمیل بحث خدمت عزه عرض بکنیم که دیگه پامو سؤالی نباشه. ببینید، بعضی از بزرگان ما برای تفکیک بین قدرت شرعی و عقلی و اینکه آیا قدرت در مرحله ملاک و اراده دخیل یا دخیل نیست، این راهکار رو ارائه میکنند که اگر در لسان دلیل قدرت مأخوذ باشد، اینجاست که قدرت شرعی است، یعنی در مرحله ملاک و اراده دخیل. و اگر در لسان دلیل قدرت شرط نباشد، معلوم شود که در این مراحل دخیل نیست. مثلا در آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، اینجا استطاعت که قدرت رو هم در بر میگیرد در لسان دلیل اخذ شده، پس معلوم شود که قدرت نسبت به تکلیف وجوب حج شرعی است، یعنی در ملاک و اراده مولا نقش داره. و حال اینکه اگر قدرت در لسان دلیل مأخوذ نباشد، این قدرت شرعی تلقی نمیشه، به این معنا که ملاک و اراده مطلقه و این قدرت فقط از نگاه عقل میتواند مانع عقاب مکلف بشه. خب این مطلبی است که بزرگان ما گفتن، در کلمات محقق نائینی و امثال او هم این مطلب دیده میشه، منتها بر حقیق ثابت نیست یه همچین معیاری. واقعیتش یه همچین معیاری برای حقیق ثابت نیست، چون ممکن است در لسان دلیل اشاره به قدرت شده باشد، ارشاد به قدرت عقلی، ارشادن به قاعده استحاله تکلیف به غیر مقدور یا استحاله تکلیف به ما لا یطاق ممکنه و هیچ وجهی ندارد که بخواهیم حمل بکنیم قدرت مأخوذ در لسان دلیل رو بر قدرت شرعی، بر قدرتی که در ملاک و اراده هم نقش دارد. یعنی به همون میزان که احتمال دارد مولا در مقام ارشاد به قدرت عقلی باشد، احتمال دارد که در مقام اشاره به قدرت شرعی باشه. هر دو و عقیده حقیر در سطحی محتملند که کلام را از این حیث مجمل می کنند. ممکنه مثلا کسی بگوید که اگر در لسان شارع مقدس قدرت اخذ شد، مثل هر قیدی که در لسان او مأخوذ است، ظهور در تأثیر اون در ملاک داره، ظهور در دخالت اون در ملاک داره. معلوم میشه که در ملاک هم دخیله. به تبع در اراده هم دخیل. اما واقعیت این است که قدرت دخیل در ملاک و اراده فرض نادری است. اینکه قدرت در مرحله ملاک و اراده دخیل باشد لااقل از نگاه عرفی و عقلایی اونقدر نادر هست که عرف و عقلا قدرت مأخوذ در لسان مولا رو حمله بر چنین قدرتی نکنند. به ندرت پیدا می شود که قدرت در مرحله ملاک و اراده دخیل باشه، به این معنا که اگر فرد عاجز بتواند اون فعل رو انجام بدهد، فعل اون ملاکی نداشته باشه و متعلق اراده مولا نباشه. به جهت این که عمده تکالیفی که موالی در حق عباد خود انشاء می کنند از حیث ملاک و اراده قدرت دخلی درش نداره، قدرت در ملاک و اراده اینها دخالتی ندارد و از حیث ملاک و اراده مطلقند، منوط و مشروط به قدرت نیستند. و همین جهت معتقدم که در السنه شارع مقدس، در لسان شارع مقدس اگر قدرت مأخوذ بود نمیتواند ظهور در قدرت شرعی داشته باشه، همونطور که اگر قدرت در لسان مولای عرفی مأخوذ بود نمیتواند نشان از قدرت شرعی و دخالتش در ملاک اراده داشته باشه. وقت پدر به بچهش میگه اگه میتونی این کار انجام بده، این اگر میتوانی در واقع بنایی برای تلطیف خطاب هست، یا به هر منظوری آمده باشه خیلی بعیده که به این معنا باشد که اگر این کار رو مثلا نمیتوانی و از تو سرزد هیچ فائدهی برش مترتب نیست، هیچ ملاکی و اراده ای من نسبت به این فعل ندارم در فرض عجز تو. این یه نکته. نکته دومی که میشه اینجا عرض کرد این است که در جایی که مکلف عاجز از تکلیفه و از این جهت تکلیف در حق او فعلی قلم داد نمیشه، در حق او فعلی محسوب نمیشه، این عدم فعلیت تکلیف نسبت به عاجز در جایی که قدرت شرعی باشه به جهت فقدان مقتضی است، به جهت فقدان مقتضی است. اما در جایی که قدرت عقلی باشه به جهت وجود مانع، به جهت وجود مانع، فرق قصه ماست. پس عدم فعلیت تکلیف نسبت به عاجز در جایی که قدرت شرعی است به جهت عدم مقتضی است. یعنی چی؟ در جایی که قدرت شرعی است به جهت عجز این مکلف، تکلیف فاقد ملاک تلقی میشه و همون جهت اصلا مقتضی برای فعلیت ندارد. وقتی که ملاک نبود طبیعی است که تکلیفی نیست تا بخواد فعلی بشه. ما از مرحله ملاک تعبیر کردیم به مرحله اقتضا در کفایه، در کتب دیگه اساساً به مرحله ملاک با واژه اقتضا اشاره میکنند. ملاک که نباشه اصلا مقتضی تکلیف وجود ندارد. اما عدم فعلیت تکلیف نسبت به عاجز در جایی که قدرت عقلی است، در جایی که قدرت عقلی است به جهت وجود مانع بر سر این فعلیت. مقتضی هست، یعنی ملاک هست، اما در مقابل این ملاک مانعی قد برافراشته است که عجز مکلف باشه. مکلف به جهت اینکه عاجز از استیفاء ملاک است تکلیف در حق او فعلی نمی شود. این هم نکته دوم. نکته سوم هم خدمت عزیزه عرض بکنم و این بحث رو رها کنم وارد بحث امروز بشیم. ببینید ممکنه دوستان سوال بپرسند که حالا اینکه قدرت عقلن مأخوذ در تکلیف باشه یا شرعن مأخوذ در تکلیف چه ثمره ای داره؟ در هر صورت فردی که عاجز است فاقد تکلیفه و به تبع فاقد عقاب و مسئولیت، معاقب محسوب نمیشه. البته خب اونجا فی الجمله باید بگیم در بحث بعدی، بحث حالات ارتفاع قدرت راجع به این که آیا او با آیا عاجز مطلقاً فاقد تکلیفه، مطلقاً فاقد عقابه، یا گاهی میشود علارغم اینکه عاجز است مکلف محسوب بشه یا مستحق عقاب به حساب بیاد؟ بحث مفصلی خواهیم داشت. حالا اجالتاً فی الجمله عرض میکنم، خب چه فرقی میکنه؟ و هر حال اگر عجز صورت گرفت، چه قدرت دخیل در مبادی تکلیف باشه، شرعی باشه و چه نباشه، یعنی عقلی باشه، در هر صورت این عاجز فاقد تکلیف و فاقد عقاب. پس چه ثمره‌ای بر این قضیه مترتب؟ ببینید، برای ثمره خیلی نباید عجله کرد. خیلی وقتا هست بحثی ما جایی مطرح میکنیم، اونجا ثمرش به ذهن نمیرسم و در بحث‌های بعدی ثمرش عیان میشه. یکی از ثمراتی که مطرح میشه در باب تزاحمه. تزاحم قانون باب تزاحم تقدیم اهم و ملاکنه بر مهم و ملاکن. از حیث ملاک دو تکلیف متزاحم رو اهم و مهم می کند. این در واقع می آیند بر اساس ملاک یک تکلیف رو در وقت تزاحمش با تکلیف دیگر مقدم می کند. نکته ای که هست اینه که اگر ما دو تکلیف متزاحم داشته باشیم و یکی مشروط به قدرت شرعی و دیگری مشروط به قدرت عقلی، اون تکلیف مشروط به قدرت شرعی مقدم نخواهد شد، عقب زده خواهد شد. تکلیفی مقدم است که مشروط به قدرت شرعی نیست و صرفاً به قدرت عقلی مشروطه، این میشه مقدم. پس در موارد تزاحم یکی از ثمرات این بحث آشکار میشه، ثمره بحث خودش رو عیان میکنه که تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی نیست مقدم میشه بر تکلیفی که مشروط به قدرت شرعی است. به بیان دیگر، تکلیفی که از حیث ملاک مطلقه مقدم میشه بر تکلیفی که از حیث ملاک مقیده به قدرته. خب این هم سه نکته در ذیل بحث دیروز. اما بحث امروز، ببینید، بحث ما این بود که آیا قدرت مکلف در تکلیف شرط است یا نه. گفتیم تکلیف چهار مرتبه داره: ادانه مشروط به قدرت است، ملاک و اراده لزوماً مشروط به قدرت نیست، میتونه باشه میتونه نباشه، چیزی که الان مونده جعل. مرحله جعل یا اعتبار یا انشاء، آیا جعل حکم مشروط به قدرت است یا خیر؟ به بیان دیگر، آیا ممکن است جعل حکمی صورت بگیرد نسبت به مکلفی که از امتثال این حکم عاجزه یا نه؟ ببینید، نفس جعل سهل المعون است. نفس جعل منوط به قدرت مکلف نیست. به بیان تفصیلی، نفس جعل یک تکلیف بر عهده مکلف منوط به قدرت مکلف بر امتثال این تکلیف نیست. علت همین است که یک فرایند کاملا آسان و سهل، خیلی راحت می شود انشاء تکلیف کرد بر مکلفی که نسبت به امتثال این تکلیف عاجزه. این اگه بخوام جعل و فارق از اون دائی، فارق از اون قرضی که جائل ازش داره لحاظ بکنیم، نفس جعل سهل المعونه است، مانعی نداره. مثلا بخوایم مثال عرفی بزنی، فرض کنید یک مجلس قانونگذار میتونه قوانینی تصویب بکند که برای آحاد ملت امتثالش ممکن نیست، به مصوبه است، کاری نداره، رأی گیری میکنن، همم رأی میدن، مخصوصا در جایی که بابت هر مصوبه یه پولی هم به این مجلس بدن، طبیعی است که ممکنه متعدد مصوباتی داشته باشه بدون لحاظ توان افرادی که این مصوبه براشون مکلف تکلیف به دنبال داره. خیلی راحت میتونن تصویب بکنن که همه موظفن روزی دو بار مثلا پرواز کنن در آسمان. اون پولشو میگیرن تمام دیگه، مهم همین پولیه که باید گرفته بشه، حالا دیگه مردم میتونن انجام. این صرف جعل به جهت سهل المعونه بودن مشکل ایجاد نمیکنه. اصلا جعل و بارها گفتیم به ثانه گفتگوی ذهنی است. شما همونطور که میتونید خیلی راحت بگید واجب میکنم بر فرزندم که ظرف 2 دقیقه در مثلا مشهد باشد، واجب میکنم بر عبدم که ظرف 2 دقیقه 2000 کیلومتر رو طی کنه، به همین راحتی که این جمله از زبان من در آمد میشود این رو در ذهن جعل کرد و حتی ساده تر از این. پس نفس جعل چون سهل المعون است منوط به قدرت مکلف نیست، اما جعل رو باید به اون داعی جعل سنجید که ما در بحث گذشته عرض کردیم که 2 داعی برای جعل وجود داره. از حیث داعی و انگیزه جعل، جعل رو بر 2 قسم فرمودند، جعل رو بر 2 قسم کردند. گفتن که جعل یا به داعی اعلام مبادی به مکلفه یا به داعی بعث و تحریک مکلفه. بعث و تحریک مکلف در جایی که جعل به داعی اعلام مبادی است منوط به قدرت نیست. جعل به داعی اعلام مبادی، همونطور که مبادی منوط به قدرت مکلف نیست لزوماً، میتونه جعل بدائی اعلام مبادی به مکلف هم منوط به قدرت مکلف نباشه، یعنی تابعیست از اون. اگر مبادی مشروط به قدرت باشه طبیعیست که جعل بدائی اعلام مبادی هم مشروط به قدرت میشه، و اگر مبادی مشروط به قدرت نباشه نسبت به قدرت مطلق باشند، اینجاست که اعلام این مبادی هم که در قالب جعل تکلیف حسب فرض صورت گرفته است منوط به قدرت مکلف نیست، می شود در فرض عجز مکلف در حق او تکلیفی جعل کرد به داعی اعلام مبادی به او. مثلا پدر میتونه خطاب به فرزندش که بسیار کم استعداد و کند ذهنه و هرگز توان عالم شدن ندارد بگوید که واجب است تو عالم شوی، به این نیت که به او گوشزد بکند عالم شدن چه مصلحت عظیمه‌ای دارد و او چه شوق شدید و اکیدی نسبت به این قضیه دارد. هیچ اشکالی هم ندارد. اما اگر خوب عنایت بکنن دوستان من، جعل بدائی بعث و تحریک مکلف باشه، بعث و تحریک مکلف باشه، یعنی مولا به قصد این که مکلف را منبعث کنه به این جهت که مکلف را تحریک کند، منبعث کنه به فعلی یا منزجر کنه از فعلی، بسته این که تکلیف وجوبی باشه و تحریمی. اگر واقعا جعل حکم به این داعیست به انگیزه تحریک مکلفه، اینجاست که این جعل منوط و مشروط به قدرت مکلفه، منوط و مشروط به قدرت مکلفه. علت کاملا مشخصه، خیلی روشنه. محرکیتی که مولا در قالب یک خطاب یک تکلیف در عبد خود ایجاد میکنه به جهت اون مسئولیتی است که مکلف در قبال این تکلیف احساس میکنه، به جهت اون مسئولیتی است که مکلف در قبال این تکلیف احساس میکنه، به تعبیری که به جهت اون ادانه است که او در باب این تکلیف در حق خود میبیند. خب اگر مکلف عاجز از امتثال تکلیف باشد دیگر نسبت به این تکلیف احساس مسئولیتی نمی کند، عقاب و ادانه ای در مورد خود نمی بیند چون عاجز از این تکلیفه. طبیعی است که تحریک مولوی محقق نخواهد شد، هر جایی که مکلف خود رو عاجز از این ادانه می‌یابد. یه واقعیتی است. اون تحریک مولوی محقق نمی‌شود در وقتی که ادانه وجود نداشته باشه. وقتی تحریک مولوی، وقتی تحریک مولا امکان تحقق دارد، امکان پذیر است که ادانه ای باشد که موتور تحرک عبده. در جایی که عجز است و ادانه نیست، طبیعی است که جعل بدایی تحریک هم لغوه. جعل بدایی تکلیف خردمندانه نیست در جایی که ادانه ای در قضیه وجود ندارد. در واقع مرحوم شهید صدر اعلی الله مقامه الشریف معتقدند که تحریک وقتی به تحرک مکلف ختم میشه که ادانه در میان باشه. اون چه که باعث تحرک مکلف از تحریک مولا میشود حکم عقل اوست به مسئولیتی که در قبال این تکلیف دارد، به مسئولیتی که در قبال این تکلیف دارد. اگر عقل او به این مسئولیت حکم نکند، اون حلقه میانی تحریک و تحرک از بین رفته است، اون حلقه واسطه بین تحریک مولا و تحرک عبد. اینجاست که تحریک به تحرک ختم نمیشه. پس جعلی که بدائی تحریک است، این جعل از سوی یک جائل خردمند حکیم اتفاق نمی افتد. از سوی یک جائل خردمند حکیم اتفاق نمی افتد که خب ذات باری تعالی در اوج خرد و حکمت و طبیعی است که چنین جعلی از او محاله. البته خب این سوال پیش میاد که جعلهایی که ما از سوی شارع مقدس داریم، جعل بدائی اعلامه یا جعل بدائی تحریک؟ ایشون فرمایند که مفاد ادله‌ای که مثبت جعول شرعی است، از نگاه عرف این است که جعل بدائی تحریک است، نه جعل بدائی اعلام. در واقع ظاهر عرفی خطاباتی که بر تکالیف دلالت دارند این است که شارع مقدس در مقام جعل بدائی تحریک. به همین جهت تمام این خطابات مقید میشند به قدرت مکلف. این قید و عقل نسبت به تمام این خطابات تحمیل میکنه، چون مفادشون جعل بدائی تحریک. خب چه خطی بخونیم که ببینیم ادامه بحث به کجا میرسیم. و اما فی مرتبه جعل الحکم، اما در مرتبه جعل حکم، فاذا لوحظت هذه المرتبه، و اگر ملاحظه بشه این مرتبه، مرتبه جعل حکم، به صورت مجرد، یعنی با قصد نظر از دائی، دائی جعل، چون جعل یک فرایند اختیاری است، حتما باید یه دائی و غرضی پشتش باشه. اگر ملاحظه بشه این مرتبه با قصد نظر از دائی به شکل مجرد، لم نجد، نخواهیم یافت مانع عقلی از شمول این مرتبه، این مرتبه جعل نسبت به عاجز. چرا؟ چون این مرتبه اعتبار وجوب است و اعتبار سهل المعون است، مثل گفتگوی ذهنی خیلی راحت اتفاق می افته. وقد یوجه الى المکلف على الاطلاق، و گاه توجیه می شود، گاه متوجه می شود نسبت به مکلف. زمین یوجه رو به اعتبار بزنید یا به وجوب مثلا، حالا هر کدوم خواستید. گاه این اعتبار متوجه مکلف میشه، این تکلیف به شکل مطلق بر عهده مکلف جعل میشه. علل اطلاق در مقابل قید قدرته، بدون اینکه قید قدرت درش دخیل باشه، به جهت ابراز و اعلام اینکه مبادی مطلق است، ثابت است در حق جمعی، چه قادر باشند چه عاجز باشند. مبادی می شود همون ملاک و اراده. البته بسته به اینکه مبادی آیا مطلق باشند یا نباشند. اگر مبادی مطلق باشه، جعل بدائی اعلام به شکل مطلق و غیر مقید به قدرت معقوله و ممکنه. اما اگر مبادی مقید به قدرت باشه، جعل بدائی اعلام هم معقول نیست به شکل مطلق صورت بگیره، حتی نسبت به حالات عجز. ولیکن قد نفترض، اما گاه فرض میکنیم، این در مقابل اون قد یوجه، قد یوجه یک ولیکن قد نفترض دو. گاه فرض میکنیم جعل حکم را به دائی بعث و تحریک مولوی. البته بعث مال وجوب، زجر مال حرمت. شما میتونید متناسب با هر کدوم از اینها واژه مناسب رو انتخاب بکنید. من الواضح هنا روشن است اینجا که تحریک مولوی، انما هو به سبب الادانت و حکم العقل بالمسئولیه. باب تفسیر اینجا تحریک مولوی، انما هو به سبب، این تعبیر خیلی قشنگی نیست. کاش میگفت تحرک عبد به تحریک مولوی، تحرک عبد به تحریک مولا به سبب ادانه و حکم عقل عبد است به مسئولیت. اما خب این هم غلط نیست، قابل توجیهه. تحریک مولا به اتکای ادانه و حکم عقل عبد است به مسئولیت، و با عجز عبد وقتی که عبد عاجز بود هیچ ادانه و مسئولیتی متوجه مکلف نیست، چون گفتیم بلا شک ادانه منوط به قدرت. کما تقدم، همونطور که گذشت، پس محال است تحریک مولوی. به تبع تحریک مولوی هم محال، ناممکن، خردمندانه نیست، قلائی نیست. حلقه واسطه بین تحریک مولوی و تحرک عبدی عبارت است از ادانه و حکم عقل به مسئولیت. وقتی این نبود، این بدان ختم نمی شود، تحریک به تحرک فرجام نمی یابد. به هازا یمتنه، بر همین اساس ممتنه است جعل حکم بر عاجز بدائی تحریک مولوی. فحیثو ان مفاد دلیل عرفن. حالا سوال این است که این جعل هایی که ما از خطابات به دست میاریم، خطابات تکلیفی به دست میاریم، جعل بدائی اعلام است یا جعل بدائی تحریک؟ حیثو ان مفاد دلیل، مفاد دلیلی که مثبت تکلیفه، دلیل دال بر تکلیف، عرفن، در نزد عرف که معیار و منات همین فهم عرفه، هو جعل الحکم به هازت دا، یعنی به دایی تحریک. پس مختص می شود دلیل لا محالت بالقادر، دلیل لا محاله به قادر مختص می شه و می باشد قدرت شرط در حکم جعل شده به این دایی، حکمی که به این دایی جعل شده. کدوم دایی؟ دایی تحریک. اساساً رفقا جعل بدائی اعلام یک فرض غیر نرماله، یک فرض نادره، چون از سنخ اخبار اساساً، نه از سنخ انشاء و جعل، از سنخ اخباره. کسی بخواد یک غرض اخباری رو از طریق یک قالب جعلی استفاده کند معقول نیست. اونی که عرفی نیست، با روش عرف دمخور نیست، سازگار نیست، به طور قالب قریب به دائم برای اعلام اطلاق ملاک از قالب خبر استفاده میشه یا از قالب تمنی مثلا استفاده میشه. میگه که اگر همه مردم مجتهد میشدن چقدر خوب بود، از این قالب استفاده میکنه، خبر میده. یا در قالب تمنی میگه کاش همه مردم مجتهد میشد. اینها قالب های عرفی اعلام مبادیه، نه مثلا در قالب جعل تکلیف کسی بخواد اعلام مبادی که فرض خیلی نادری است که نمیشه خطاباتو برش حمل کرد، بگه بر تو واجب است مثلا یا بر همه واجب است مجتهد بشن برای این که اعلام بکنه اجتهاد چه ملاک و اراده ای پشتشه. همچنین خیلی عرف نمیپسنده این روش رو. بگذاریم. خب حالا بریم بحث بعدی. در چاپهای ما این والقدرت و انما تتحقق در امتداد عبارت قبلی آمده و حالی که خوب بود این میامد سر خط و یک پاراگراف رو تشکیل میداد چون مطلب اجنبی از قبل به طور نسبی. بحثی که میخوایم اینجا مطرح بکنیم اینه که قدرت مکلف در چه مواردی مسلوب تلقی میشه. به بیان دیگر قدرت مکلف اساساً کجاها هست کجاها نیست. من قبل از اینکه بخوام بحث مصنف رو مطرح بکنم به یک نکته تذکر بدم و اون اینکه این قدرتی که میگند قدرت بر امتثال در وقتی که تکلیف در حق مکلف فعلی شده باشه. یعنی اشکال نداره که در وقت جعل تکلیف مکلف عاجز باشه اما در وقت فعلیت تکلیف مکلف قادر باشه، هیچ اشکال نداره. مثل این که مثلا پدری امر کند یا وصیت کند که فرزندش بعد از بلوغ چنین کند یا چنان کند، کارهایی که برای کودک نابالغ ناممکن، اشکال نداره. در وقتی که وصیت میکنه این کودک عاجز از این کارهاست، اما در وقتی که این تکلیف پدر فعلیت میابد کودک بالغ شده، قادر بر انجام فرامین پدر است، دستورات پدر است. این نکته ایست که از باب تذکر خدمت عزیزه باید عرض بکنیم. اما خود این قدرت به این معناست که فعل وجودن و عدمن تحت اختیار مکلف باشه. هرگاه فعلی از حیث ایجاد و از حیث اعدام تحت اختیار مکلف باشد اینجاست که گفته می شود مقدور مکلف. اگر فعلی ضروری الوقوع باشه یا فعلی ضروری الادم باشه در هر دو صورت از تحت قدرت مکلف خارج. مثلا فعل ضروری الوجود مثل اینکه انسان حیز مکانه، فضایی رو اشغال میکنه، این امروز که ضروری الوجود. به هیچ عنوان مولا نمیتونه خطاب به عبد بگوید جایی را اشغال کن یا جایی را اشغال نکن. فرق نمیکنه تکلیف وجوبی یا تحریمی، هر دو اینجا غیر معقول. بگوید جایی فضایی رو اشغال کن یا بگوید جایی یا فضایی را اشغال نکن، در هر دو صورت این خطاب مولوی معقول نیست اگر به دایه بحث و تحریک داره انشاء میشه. همچنین اگر فعلی ضروری و عدم است یا به تعبیری ضروری و ترک است، این هم همینطور، این هم معقول نیست که متعلق تکلیف باشه، این هم غیر مقدور تلقی میشه. مثل پریدن، چه مولا بگوید بپر، چه مولا بگوید نپر، چه انشاء وجوب کنه چه انشاء تحریم، معقول نیست چون پرش برای انسان مقدور نیست و از تحت قدرت او خارج. یعنی جعل بدایه تحریک معقول محسوب نمیشه، عاقلانه و خردمندانه نیست. به این نکته حتما دوستان من التفات داشته باشند. در فعلی که ضروری الوقوع است، همونطور که حرمت تحریم معقول نیست، ایجاب هم معقول نیست، واجب کردن هم معقول است، چون تحصیل حاصله، خود به خود محققه. واجب کند این فعل را، برای چی؟ یعنی که محقق بشه، خب محقق تحصیل حاصله. همونطور که در فعلی که ضروری العدم است همین گونه است، یعنی به همون شکل که در ضروری العدم ایجاب معقول نیست، تحریم هم معقول نیست، چون میخواد تحریم بکنه که چی بشه؟ که این معدوم بشه، ولی که این ضروری العدمه، نیازی به تحریم نیست، تحصیل حاصل. خب این دو مورد از تحت افعال مقدور خارج میشند، افعال ضروری الوقوع، ضروری الوجود، و افعال ضروری العدم. حالا بعضی از افعال هستند که ضرورت وجودی یا عدمی ندارند، ضروری الوقوع یا ضروری ترک نیستند، اما وقوع و عدم وقوعشون دست مکلف نیست، وقوع و عدم وقوعشون دست مکلف نیست. او چه بخواهد چه نخواهد، این امر ای بسا واقع بشه و ای بسا واقع نشود. مثل مثلا سکسکه، انسان چه بخواهد چه نخواهد، گاه مبتلا به سکسکه میشه، گاه هم مبتلا به سکسکه نیست. هیچ اختیاری نسبت به این مقوله انسان ندارد در حالت عادی. اینها هم از افعال غیر مقدور خارجند و مکلف نسبت به اینها نمیتواند مخاطب خطاب بدایی تحریک باشه. پس سه دست افعال غیر مقدور رو اینجا ما فهرست کردیم. بخونیم: ول قدرت و انما تتحقق و فی موردن. قدرت در جایی محقق می شود که فعل در اون مورد، یکون الفعل و فیه به مورد برمی گرد، که فعل در اون مورد تحت اختیار مکلف باشه. فاذا کان، اگر باشد این فعل خارج از اختیار مکلف، فلا یمکن تکلیف و بهی لا ایجابن ولا تحریمن، نمیشود تکلیف به این کرد. این تکلیفی که ایشون میگه جعل بدایی تحریک مقصودشه، اینجا تکلیف مقصود جعل بدایی تحریک، نه ایجابن و نه تحریمن، نمیشود این فعل غیر مقدور رو واجب کنه و نمی شود این فعل غیر مقدور رو حرام کنه. سوا اون کانه، این فعلی که خارج از اختیار مکلفه، این فعل خارج از اختیار، ضروری الوقوع تکوینن، در عالم تکوین ضروری الوقوع باشه، این عادتا این واقع بشه به این شکل، این در مقابل ضروری الوقوع تشریعنه، فعلی که واجب باشه میشه ضروری الوقوع تشریعاً، یعنی از نگاه تشریع باید حتما محقق بشه، وجودش ضرورت داره. ایشون میگه ضروری الوقوع تکوینن، یعنی در عالم تکوین بر حسب عادت این فعل حتما محققه، چه بخواهی چه نخواهی، مثل نفس کشیدن بر انسان حی یا اشغال فضا برای هر جسمی که حجم داره. او ضروری ترک کذالک هم میخوره به تکوینن، یا این که ضروری و ترک باشد کذالک، یعنی چی؟ یعنی تکوینن، مثلا پریدن برای انسانی که بال و پر ندارد، این ضروری و ترک، من بخوام نخوام نمیتونم بپرم. او کانه، حالت سوم، یا اینکه این فعل مما قد یقع و قد لا یقع، از اون افعالی باشد که گاه واقع میشه و گاه واقع نمیشه، یعنی نه ضروری الوقوع است و نه ضروری ترک، ولیکن بدون دخالت لاختیار المکلف فی ذلک، بدون اینکه دخالتی باشد برای اختیار مکلف در این وقوع گهگاهی و عدم وقوع گهگاهی، این وقوع عدم وقوع اختیار مکلف هیچ نقشی نداره. کن نبعه، نبع یعنی جوشش، جوشش آب من جوف الارض، یعنی از درون زمین، جوف درون. فانه شان چنین است فی کل ذالک، این در تمام این موارد سگانه، لا تکون القدرت محققتن، قدرت محقق نیست. بالا گفتی ول قدرت انما تتحقق فی مورد یکون الفعل تحت اختیار المکلف. اینجا میگه در تمام موارد سگانه قدرت محقق نیست، پس نه ایجاب به اینها تعلق میگیرد ولو اینکه ضروری الوقوع باشند، و نه تحریم به اینها تعلق میگیرند ولو اینکه ضروری عدم یا ضروری ترک باشند. یک سوال فقط اینجا ممکنه ذهن دوستان من رو اشغال کنه، و اون اینکه چه ثمره ای دارد که قدرت دخیل باشه در فلان مرتبه حکم یا دخیل نباشه. راجع به دخالت قدرت در مرتبه ادانه که اصلا بحثی نیست. اگر قدرت در مرتبه ادانه دخیل باشد که هست، انسان عاجز، فردی که عاجز از تکلیف است، بابت مخالفت این تکلیف و عدم امتثال اون مستحق عقاب نخواهد بود. این که خیلی روشن ثمرش. اما سوال اینه، اگر در مرتبه جعل قدرت دخیل باشه قصه چگونه است؟ اگر در مرتبه جعل قدرت دخیل باشه اینجا چی؟ آیا اینجا هم ثمره دارد یا صرفا فرض؟ خب ممکنه در نگاه اول به نظر بیاد که هیچ اثری بر قضیه مترتب نیست، چه در جعل قدرت دخیل باشد و چه دخیل نباشد. مهم آن است که ما معاقب نخواهیم بود در قبال مخالفت این تکلیف جعل شده، تکلیف مجعول. این مهمه، یعنی اونی که ثمر داره دخالت قدرت در محله ادانه است، دخالت قدرت در محله جعل فایده‌ای برش مترتب نیست. مصنف دو تا ثمره اینجا ذکر میکنه که هر دو منوط به بحث قضا، بل اون فضاست، قضای اعمالی که در وقت ادا اتیان نشدن. البته هر دو هم مبتنی بر فرضی است که باید در قضیه به عنوان پیش فرض داشته باشه. اولین ثمره‌ای که مصنف رحمت الله علیه ذکر میکنه اینه، اولین ثمره‌ای که ایشون بیان میکنه اینه. فرض قضیه رو اول ما توضیح بدیم. یک گزاره به عنوان پیش فرض باید داشته باشیم. یک گزار وجوب قضا ملاک و مناطش چیه؟ بحثی است در میان فقها که قضا بر چه اساسی واجب می شود. برخی معتقدند که موضوع وجوب قضا فوت ملاک، فوت ملاک، یعنی هرگاه در حق مکلف ملاک تکلیفی که ادا و قضا داره، هم ادا و هم قضا، ملاک تکلیف در وقت ادا فوت شد، موضوع برای وجوب قضا بر او محقق میشه و او واجب است که در خارج وقت این تکلیف را قضا کند، این نماز را به شکل قضا اقامه کند. خب این پیش فرض بحث ماست. حالا با توجه به این نکته میخوایم وارد ثمره بشیم. با طبق این مبنا میخوایم ثمره درست کنیم. طبق این مبنا که وجوب قضا منوط باشد به فوت ملاک در وقت. هرگاه ملاک فعلی که قضا دارد در وقت استیفا نشود، قضای این فعل در خارج وقت واجب میشه. خب حالا با توجه به این پیش‌فرض میام داخل ثمره. ببینید اگر قدرت شرط جعل نباشد، قدرت شرط جعل نباشد، بگیم جعل ولو به دایی تحریک ولو به هر انگیزه‌ای مقید به قدرت نیست، مطلق در قبال قدرت، اینجاست که دلیل چون مشروط به قدرت نیست، نسبت به قادر و عاجز اطلاق خواهد داشت، نسبت به حالت قدرت و عجز مطلق خواهد بود. به همین جهت بالمطابقه دلالت میکنه بر ثبوت جعل نسبت به عاجز، به شکل مطلق دلالت میکنه. بخوام مثالی بگم، به شکل مطلق دلالت میکنه بر جعل وجوب ادا بر عاجز، آها، مثلا فرماید که سل بین طلوعین، بین طلوعین نماز بخوان، این دلالت میکند بر جعل وجوب نماز در محدوده بین طلوعین نسبت به همگان، چه عاجز از این صلات باشند چه قادر بر این صلات باشند، چون فرض آن است که قدرت دخیل در جعل نیست، البته دخیل در ادانه هست، یعنی هرچند این جعل شامل عاجز هم می شود اما او بابت ترک نماز از روی عجز معاقب نیست. حالا وقتی که بالمطابقه دلالت کرد بر جعل وجوب ادا بر عاجز، بالالتزام دلالت می کند بر ثبوت ملاک ادا در حق عاجز، بالالتزام دلالت می کند بر ثبوت ملاک ادا بر عاجز. کاملا مشخصه، مطلب سختی نیست، هر خطابی که بالمطابقه داله بر تکلیفه، بالالتزام داله بر مبادی تکلیفه. مثلا صله بالمطابقه داله بر وجوب صلاته، بالالتزام دلالت میکنه بر وجود مصلحت شدیده و حب شدید نسبت به صلات. پس حالا که جعل ما نسبت به حالت عجز اطلاق داره، ملاک رو در حالت عجز هم ثابت میکنه. حالا نتیجه چیه؟ آها، نتیجه اینه که بر مکلفی که عاجز شده است از ادا، ملاک ادا ثابت. در حق مکلف عاجز از ادا ملاک ثابت بر حسب اطلاق دلیل، جعل. پس این مکلف هم هرچند عاجزه اما در حق او ملاک ادا ثابت بود و خب اون به جهت عجزش نتونسته این ملاک رو استیفا کنه و فرض هم آن است که فوت ملاک موضوع وجوب قضاست، لذا این مکلفی که در بین طلوعین کاملا عاجز بوده است از نماز و ملاک نماز از او فوت شده، موظف به قضاء در وقتی که قدرتش برگرده، قادر بر نماز بشه، چون فوت الملاک در حق او صادقه. این از این. اما اگر رفقا قدرت در جعل شرط باشد، جعل نسبت به قدرت مشروط باشه، اینجاست که دلیلی که داله بر این جعل صلاحیت ندارد. بالمطابقه وجوب ادا رو بر عاجز ثابت کنه، چون گفتیم که مشروط به چیست؟ به قدرت، اصلا شامل عاجز نمیشه که تو بخواد وجوب ادا رو بر عاجز ثابت کنه. وقتی که مدلول مطابقی منتفی شد، مدلول التزامی هم به تبع منتفی است، بالالتزام هم دلیل جعل قادر به اثبات ملاک در حق عاجز نخواهد بود، قادر بر اثبات ملاک ادا در حق عاجز از ادا نخواهد بود. اینجاست که فوت ملاک نسبت به عاجز ثابت نمیشه تا بخواد قضا حسب فرض بر او واجب بشه. پس خلاصه ثمره اول این شد. خوب عنایت بکنن دوستان من، خلاصه ثمره اول این شد که اگر قدرت شرط جعل نباشه، دخیل در جعل نباشه، دلیل جعل نسبت به حالات قدرت و عجز اطلاق داره و همونطور که بل التزام در حالات قدرت ملاک ادا رو اثبات میکنه، در حالات عجز هم ملاک ادا رو اثبات میکنه. پس فوت الملاک نسبت به عاجز صدق میکنه و او محکوم به وجوب قضاست. اما اگر جعل منوط و مشروط به قدرت باشه، به حکم عقل، اینجاست که به قرینه عقلی دلیل جعل مختص به قادر خواهد شد و نسبت به حالت عجز اطلاق نخواهد داشت. پس نمیتونه ملاک ادا رو نسبت به حالت عجز اثبات بکنه تا فوت الملاک رو نسبت به عاجز ثابت قلم داد کنیم، در حق عاجز اثبات کنیم. به همین جهت دلیلی بر وجوب قضا از این حیث نسبت به عاجز وجود ندارد. خب بخونیم. و ثمرت و دخل قدرت فل ادانت واضحتون، ثمره دخالت قدرت در ادانه روشنه. ادانه اگر مشروط به قدرت است، معنیش این است که عاجز مستحق عقاب نیست، و اگر مشروط به قدرت نباشه، معنیش این است که عاجز هم مستحق عقاب. و اما ثمرت و دخل، اما ثمره دخالت قدرت در جعل و حکم، جعل حکمی که این جعل مفاد دلیل، سله مفادش جعل وجوب، الذی صفت جعل نه حکم، فتظهر ظاهر می‌شود این ثمره به لحاظ وجوب قضا. و ذالک این ظهور در دو حالته، این ظهور ثمره به لحاظ وجوب قضا در دو حالته. الاول حالت نخست، ان یعجز المکلف ان اداء الواجب فی وقته، این که عاجز باشه مکلف از اداء واجب در وقتش. و فرض کنیم و نفترض، فرض کنیم که وجوب قضا یدور اثباتن و نفیان، از حیث اثبات و نف دائر مدار چی باشه؟ مدار مفعول یدور، مدار کون هاز العجز مفوتن للملاک علی المکلف و عدم کونهی کذالک، دائر مدار این باشد که این عجز مفوت ملاک بر مکلف باشه، وقت اینجا قضا واجب میشه. یا عدم کون هازل عجز مفوتن للملاک علی المکلف، ضمیر کونهی به عجز میخوره، کذالک هم به مفوتن للملاک علی المکلف برمیگرده. وجود عدمش تابع وجود عدم تفویت ملاک به واسطه عجز باشه. فإنه اذا لم نقل، اگر ما قائل نشیم به اشتراط قدرت در مرتبه جعل حکم، این حکم که میگه فی مرتبت جعل الحکم مقصود حکم ادایی است، وجوب ادا، جعل حکمی که مفاد دلیل، الذی صفت جعل نه حکم، امکنه، جواب ازاز، ممکن است، حتی تمسک به اطلاق دلیل، اینکه تمسک کنیم به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب بر عاجز، چون قرار شد که جعل نسبت به حالت عجز مطلق باشه. و این لم تکن هنا که ادانتون، ولی اینکه عقابی هم نباشه اما تکلیف نسبت به عاجز ثابت، به بیان دیگر اداء بر عاجز ثابته. حواستون جمع باشه، اینجا اداء رو حتما در جای خودش بنویسید. اینجا هم که میگه لاثبات الوجوب، یعنی وجوب اداء بر عاجز. و نسبتو هین ازن، و اثبات میکنیم ما در این هنگام، یعنی چی؟ یعنی هین امکان تمسک به اطلاق دلیل برای اثبات وجوب بر عاجز، این هین ازن، هین امکان تمسک اثبات میکنیم به دلالت التزامی شمول ملاک و تفسیر و مبادی حکم را نسبت به عاجز ثابت میکنیم. نسبت شمول الملاک، مفعول نسبت. و به هازا، با این اثبات میفهمیم، میشناسیم که ان العاجزه قد فوت العجز علیه الملاک، عاجز از بین برده است عجز نسبت به او ملاک را تفویض کرده است بر او، در حق او ملاک و الملاک مفعول فوت است. پس فوت الملاک صدق میکنه و یجب علی العاجز القضاء، بر عاجز قضا واجب. و خلافا لذالک ما اذا قلنا بالاشتراط، برخلاف این فرض نخست، فرض اونجایی که قائل به اشتراط نباشیم، فرض عدم قول به اشتراط، در مقابل اون، اونجاست که ما قائل به اشتراط باشیم. فإن الدلیل حین اذن، حین القول بالاشتراط، حین القول به اشتراط، معلومه دیگه اشتراط یعنی چه؟ اشتراط قدرت در مرتبه جعل حکم دیگه، اشتراط قدرت در مرتبه جعل حکم مقصود اینه. فإن الدلیل حین اذن یسقط اطلاقه عن الصلاحیه، اطلاقش از صلاحیت برای اثبات وجوب بر عاجز ساقط میشه. و تبعا لین سقوط، به تبع این سقوط، سقوط اطلاق از اثبات وجوب، تسقط اون مطابقی سیه، تسقط و دلالت و الالتزامیه علل مواد، وقتی به مطابقه نتونست داله بر وجوب نسبت به عاجز باشه، نمیتونه داله بر ثبوت مبادی وجوب در حق عاجز باشه. و طبعا لذالک، لسقوط در واقع دلالت مطابقی، به تبع اون تسقط دلالت التزامی دلیل بر مبادی. این سقوط حواستون جمع باشه ها، از بابا اون سقوطی که ما در بحث‌های گذشته مطرح کردیم تحت عنوان تبعیت و دلالت الالتزامیت عن المطابقیت فی الحجیه نیست. این تبعیتی که شون میگه تبعیت در حجیت نیست، هرچند اونجا هم تبعیت هست، اما اون مقصود نیست. اینجا تبعیت در ثبوته، نه تبعیت در حجیت. ببینید اصلا دلالت مطابقی نسبت به جناب عاجز وجود ندارد، وجود ندارد، اصلا مدلول مطابقی شامل حالت عجز نمیشه، نمیشه تا بخواد دلالت التزامی شکل بگیره، تا بخواد مدلول التزامی در حق عاجز ثابت بشه. اینجا تبعیت اصل ثبوته. دو جور تبعیت داریم، اون که محل بحث و نزاع تبعیت در مرحله حجیته که آیا مثلا با سقوط حجیت مطابقی التزامی هم از حجیت ساقط میشه، این محل بحث. اما تبعیت در ثبوت از مسلماته، اگر دلالت مطابقی اصلا ثابت نباشه، نه اینکه ثابت باشه و حجت نباشه، ثابت نباشه قطعا دلالت التزامی هم ثابت نیست. فلا یبقا، پس باقی نمیماند کاشفی، یعنی دلیلی از فوت، یعنی بر فوت، هیچ دلیلی بر فوت ملاک نخواهیم داشت. فوت این فوت ملاک، فوت ملاکی که المستتبعه، المستتبعه لوجوب القضا، مستتبعه یعنی به دنبال میکشد، فوت ملاکی که به دنبال خود میکشه چی را؟ وجوب قضا را، به تعبیری المستلزمه. مستتبع معنای دیگرش مستلزمه، المستلزمه لوجوب القضا، فوت ملاکی که مستلزم وجوب قضا باشد. دلیل نداریم بر وجود مبادی در حق عاجز، دلیل نداریم، که باشه نباشه خبر نداریم، حسب دلیل میشود اثبات کرد وجود مبادی ادا را در حق عاجز، تا بر اساسش اثبات بکنیم وجوب قضا را بر عاجز. مشکل ما از ناحیه فقر دلیله، ولی ثبوتان ممکنه حتی اگر قائل باشیم که هستیم جعل مشروط به قدرت، نسبت به عاجز ادا واجد ملاک باشه، ثبوتن ممکنه، اثباتن دلیلی نداره. خب بحث همجا رها میکنیم تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.